سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در دو رویداد مرگبار ترافیکی در شهرهای غزنی قندار حداقل 50 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی طالبان میگویند که هر دو رویداد روز گذشته به دلیل برخورد موترهای مسافربری با تانکرها رخ داد. رویداد نخست در نتیجه تصادم یک بس مسافربری و یک تانکر انتقال گاز در منطقه شعباز ولایت غزنی رخ داد که به گفته یک منبع محلی طالبان که نخواستن نامش افشا شود 17 تن کشته و 16 تن زخمی به جای ماند. حادثه ترافیکی دوم در منطقه نانه ولایت غزنی حدود 15 کیلومتر دورتر از حادثه اول زمان رخ داد که یک بس مسافربری با یک تانکر دیگر برخورد کرد. در این رویداد 33 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. زنان و کودکان هم در جمع کشته شده ها و زخمی های این دو رویداد شاملند. شاره های افغانستان عرضگاه شاید رویداد های مرگبار ترافیکی بودند که در بیشتر موارد خرابی جاده ها، بی‌احتیاطی رانندگان و رعایت نکردن اصول ترافیکی دلایل اصلی این حوادث خوانده شدند. یک سازمان حقوق بشر در مورد اعدام 6 نفر به شمول یک افغان در ایران خبر داده. این سازمان حقوق بشر مستقر در نروژ در وبسایت خود گفته که این افراد روز گذشته در زندان قزلحصار شهر کرچ اعدام شدند. نظر به این گزارش افغان اعدام شده عبدالباری نام داشته. و گفته این سازمان در تقریبا یک ماه گذشته دست کم 17 افغان در ایران اعدام شدند. در ایران اکثر افغان ها به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم می شوند و به گفته گروه های حقوق بشر متهمین اکثر زمان به وکیل مدافع دسترسی هم ندارند. سازمان صحی جهان در یک گزارش خود گفته که در سال جاری در افغانستان بیش از 165 مورد مرض کولرا ثبت شده. در این گزارش سازمان صحی جهان که روز گذشته نشر شد آمده که در جهان بیشتر موارد کولرا در یمن دیده شده، سپس در افغانستان و به تعقیب آن در پاکستان. سازمان صحی جهان در گزارش ماهوار خود ابراز امیدواری کرده که در بخش واکسین کولرا پیشرفت حاصل شده و در ماه نوامبر 3.5 میلیون دوز واکسین را ذخیره کرده است. اما در جهان امروز به حداقل 5 میلیون دوز این واکسین نیاز است. کولرا در سال جاری به شمول افغانستان در 45 کشور جهان بیش از 4000 نفر را به کام مرگ کشانده. مقامات پاکستان تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال را در ایالت‌های نارام بلوچستان متوقف ساختند. یک تعداد از مقامات این کشور روز گذشته گفتند که این کمپاین به خاطر متوقف شده که کارمندان بخش طبی با پیشنهاد خصوصی ساختن شفاخانه ها مخالفت کرده و دست به اعتراض زدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول انورالحق مسئول یک مرکز عاجل نوشته که گفته است برای ایجاد مدیریت خوب کمپاین واکسین این کمپاین را تا آخر ماه به تعویق انداختند. در پاکستان در سال جاری 63 مورد مرض پولیو درد شده که 26 آن در ایالت بلوچستان بوده. نماینده ملل متحد برای سوریه روز گذشته خواهان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در این کشور شد و همچنان ابراز امیدواری کرد که بعد از سقوط نظام بشار الاسد در مناطق تحت کنترل کردها هم یک راه حل سیاسی دریافت شود. رژیم بشار الاسد بعد از 13 سال جنگ داخلی در یک پیشرفت برقاسای مخالفینش تحت رهبری گروه ایت تحریر شام سقوط کرد. گیر پدرسن نماینده ملل متحد در دمشق به خبرنگاران گفت که امیدواری زیاد وجود دارد که شاید یک آغاز نو برای سوریه باشند. قرار است امروز تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه بازی یک روزه داشته باشند. این بازی در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار خواهد شد. در جریان این سفر به زیمبابوه این دومین بازی پنجاوره تیم ملی کرکت افغانستان با تیم زیمبابوه است. سومین مسابقه آنها روز شنبه برنامه ریزی شده. بازی اول بین دو تیم به خاطر باران متوقف شد و مساوی اعلان شد. قرار است تیم کرکت افغانستان با تیم میزبان دو بازی تست هم داشته باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوری که در آغاز هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که دفتر امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از طالبا شکایت کردند که در امور کمک رسانی به مردم در افغانستان مداخله میکنه. بیشتر در این گزارش به شما جزئیات داریم.
اوچا دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد در مورد 164 واقعه در ماه نوامبر در افغانستان سخن گفته که سبب هرج و مرج در کمک رسانی در این کشور شده است. به باور اوچا این گونه واقعه در مقایسه با یک ماه قبل آن 56% افزایش را نشان می دهد. به گفته اوچا 99% واقعه مداخله در امور کمک رسانی از سوی طالبان صورت گرفته. در گزارش اوچا همچنان گفته شده که به سبب محدودیت ها 72 پروژه بشری به تعویق افتاده، 2 پروژه کاملا بسته شده. نظر به این گزارش در ماه نوامبر کار یک مرکز کمک های بشری در افغانستان هم به طور موقت در حالت تعلیق قرار گرفته. این وقایع اکثرا در مناطق جنوبی، مرکزی و غربی افغانستان رخ دادند. در گزارش اوچا در مورد دخالت در امور مؤسسات کمک رسانی در افغانستان به خواست ارائه معلومات حساس، تقاضای لیست کارمندان، دخالت در کار استخدام افراد، تقاضای محدود شدن تعداد کارمندان زن و موارد جلوگیری از دسترسی زنان به خدمات اشاره شده است. در گزارش اوچا همچنان معلوم می شود که خشونت علیه کارمندان افزوده، ماه گذشته 6 کارمند خیریه بازداشت شده، با 2 کارمند خشونت فیزیکی صورت گرفته و 4 مورد تهدید درج شده است. خبرگزاری رویترز هفته گذشته در گزارش خود نوشته بود که در رساندن کمک های بشری به افغانستان کاهش قابل ملاحظه دیده می شود که در نتیجه آن گرسنگی و فقر افزایش یافته و به نوشته خبرگزاری به خاطر رفتار افراطی طالبان این مشکلات هم بیشتر شده و بیجا شدگان و پناهجویان هم با مشکلات روبرو بودند. زبیولا یک کودک 12 ساله در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار درباره مشکلات شخصی خود به رادیو آزادی معلومات داده است.
سه خواهر و مادر هستیم. پدرم مریض است. خودم کار میکنم. خواهرانم کار نمیروند. سرپرست دیگری در خانه نداریم. تنها خودم کار میکنم و مجبور هستم مصارف خانه را پیدا کنم.
یک باشنده ولسوالی شندند ولایت هرات، عزیزگل، در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات خود سخن گفته و پیشنهاد راه حل را نیز کرده است.
نه کار است، نه هیچ شی نیست.
کار نیست، زنان طفلان همه سرگردان هستند، راه نداریم، مجبوریم میخواستیم ایران برویم، مدرک نداریم. اینجا هم گزاره ما نمیشه، میخواهیم مسئولین با ما همکاری کند. یک نان و آب بر مردم پیدا شود، کسانی که کار میکنند، برشان کار پیدا شود. وضعیت در شندند بسیار خراب است.
با گزارش اوچا در مقایسه با یک سال قبل در ماه نوامبر در ارقام دخالت در امور کمک رسانی بشری در افغانستان 11% افزایش دیده می شود. قبل از این اوچا در یک گزارش دیگر نوشته بود که در سال آینده 2025 22.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. تعداد مردم نیازمند در سال آینده نسبت به سال جاری 800,000 نفر کمتر گفته شده. اوچا قبلا در سال 2024 گفته بود که 23,700,000 نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. ایالات متحده امریکا گفته در رابطه با برنامه راکت های بالستیک پاکستان تحریم های بیشتر به این کشور وضع کرده.
وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه نشر کرده گفته است که امریکا تلاش ها را بر علیه راکت های دوربرد پاکستان دوام می دهد. در اعلامیه نشر شده در وبسایت وزارت خارجه امریکا آمده که تصمیم برای تحریم ها بر 4 شرکت در پاکستان در رابطه با ادامه توسعه راکت های دوربرد و تهدیدهای ناشی از آن اتخاذ شده. در اعلامیه نام 4 شرکت هم ذکر شده که یکی آن کمپلکس انکشاف ملی است که مسئول برنامه راکت های دوربرد این کشور می باشد و برای تهیه مواد به مقصد گسترش برنامه انکشاف راکت های بالستیکی این مملکت تلاش دارد. دوم آن افلتس انترنشنل، سوم شرکت خصوصی اخترانسنز و چهارمیان شرکت راکساید انترپرایز است که برای رساندن تجهیزات به این برنامه کار می کند. وزارت خارجه پاکستان امروز پنجشنبه 19 دسامبر صبح زود در اعلامیه‌ای که در شبکه اکس نشر شده این تصمیم واشنگتن را تأسف‌آور و مغرضانه خوانده است. در این اعلامیه همچنان آمده که پاکستان احتیاجات استراتژیک خود را برای دفاع از حاکمیت خود و تأمین صلح و ثبات در آسیای جنوبی تعیین می کند و چنین طرز عمل‌ها برای ثبات استراتژیک منطقه و فراتر از آن عواقب خطرناک خواهد داشت. ماه گذشته هم واشنگتن در رابطه با برنامه راکت‌های بالاستیک پاکستان بر 5 نهاد و 1 فرد در این کشور تحریم‌ها را اعلان کرده بود. تمام اینها در توسعه راکت‌ها و تهیه تجهیزات و تکنولوژی برای آن دست داشتند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که یک اینستیتوت تحقیقاتی پکینگ با پاکستان همکاری می‌کند تا سیستم راکت‌های شاهین 3 و ابابیل را بسازد و امکان آن وجود دارد که اسلام آباد برای ایجاد سیستم‌های بزرگتر دیگر از چین تجهیزات به دست آورد. ایالات متحده آمریکا سال گذشته در ماه اکتبر بر 3 شرکت چینایی تحریم‌ها را اعلان کرد که به پاکستان موادی را صادر می‌کنند که در صنعت راکت‌سازی از آن استفاده شده می‌تواند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
الهم برنامه‌های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
حقا کم کد میگو میکوشون متاگ از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. چرا شماری از خانواده های افغان دختر را برای اصلاح عادات بد پسرشان عروس خانه خود می سازند؟
نسل جوان هم میگیش فرار کرده، بعضش که تحصیل کرده و مردم های پیسه دار بودن و طرف اروپا و امریکا رفتن. اگه کسی هم مانده او عروسی میکنه، تو فکر کنه که برای او فامیل یک روشه نیست. او
آیا یک زن میتواند در زندگی مشترک با همچو شوهر بدعمل که بلاغت عقلی هم ندارد خانواده سالم و خوشبخت داشته باشد؟
سالای سال شد کوشش میکنم نه دقصی ما کس نشد که زندگی از ایچ رقم بیشه. ما چی روزها را تیر کردیم؟ هیچ کس دقصی ما نشد.
با زنی که با چنین مرد بدعمل و معتاد ازدواج میکند چگونه میتواند در زندگی مشترک کنار آمده و از خشونت ها رهایی یابد؟
اکثر خانواده هم یک آدم اینجور که عقلش درست است یک دختر باید نکام میاره. نه نه، او شخص صلاحیت طلاق ندار. این دختر مجبور تمام زندگی هم یک مجنون زندگی کنه.
در این هفته روی این موضوع مکس میکنیم. با ما باشیم. پسر رفتار درست در خانواده ندارد، احساس مسئولیت نمی کند، بیشتر اوقات را در بیرون از خانه با دوستانش می گذراند، زشت و بدعمل یا معتاد است و امثال اینها. باید برایش عروسی کنند تا اصلاح شده و به اصطلاح پایش از بیرون جمع شود. شاید این موضوع در نزد بسیاری از مردم پذیرفته و عادی باشد، اما این کوتاه‌اندیشی این تعداد از خانواده ها می تواند یک عمر تباهی خوابها و آرمانهای انسانهایی را سبب گردد که بیشترین صدمهش متوجه زن می شود. به گفته آگاهان در جامعه افغانی از روی رواجها و عرف و عاداتی که وجود دارد در اکثر خانواده ها زن از دوران پیدایش تا دم مرگ با انواع خشونت